مصاحبه با آقای علی شاکری، شروع به 4، قسمت دوم، نوار 2.
به این ترتیب در خارج گروه کوچکی به وجود آمده بود که با محافل ملی و مذهبی داخل کشور ارتباط نسبتا منظمی داشت. این گروه در خارج ابتدا گروه بسیار محدود و ضعیفی بود، ولی نقطه قوتش در ارتباط بود که با داخل داشت و منابع مالی که دریافت میکرد برای انتشارات و تبلیغات. این گروه دارای پروسدورهای دموکراتیکی که ما داشتیم نبود. البته در اواخر صحبت هم دیدیم که پروسدورهای دموکراتیک در داخل جبهه ملی ما هم مهم ریخته بود در اواخر به علت وجود یک گروه مخفی، ولی به هر حال در ظاهرش وقت کسی اون جرأت این که پروسدورهای دموکراتیک را انکار بکنه رد بکنه نمی کرد. در داخل اونها اساساً هیچ نوع پروسدور دموکراتیک وجود نداشت. هر آدمی ادعای رو به دور خودش جمع کرده بود. در سال 1977-78 وقتی نامه 3 تن از رهبران جبهه ملی به خارج آمد، این نامه به وسیله سلامتیان در پاریس پخش شد. سلامتیان در طی اقامتش تا اون زمان با ما همکاری میکرد، ولی در اون سال مدتی بود که از ما جدا شده بود، یعنی ما از سلامتیان جدا شده بودیم و اون کنار گذاشته بودیم به دلایلی که ذکر اون احتیاج به تفصیل داره. و همون برای سلامتیان که قدری به وسیله دوستانش کنار گذاشته شده بود و طبعا مطرود شده بود، بخش این نامه ای که از ایران به دستش رسیده بود موقعیتی بود برای اینکه مجددا نام خودش رو مطرح بکنه. در همین اثنا بوده که گویا به نظر تاریخ من مطمئن نیستم، بعدها این رو از خود دکتر بختیار شنیدم، دکتر بختیار برای یک سفر شغلی اجازه دریافت کرده بود که بتوان به خارج برد. دکتر بختیار وقتی به خارج آمد میاد به کسانی مراجعه میکنه که از قدیم اینا رو در اروپا در ایران میشناخته، یعنی به امثال بنی صدر و سلامتیان. اینا رو در دانشگاه تهران میشناخته، چون بود خبر میدن که این دانشگاه با هم اختلاف دارن، از قدیم البته اختلاف داشتن حتی از ایران، ولی اون زمان اختلافش خیلی شدید بوده در اروپا. اینها رو دعوت میکنه به هتل خودش و از اینها میخواد که اختلافاتشون رو یه جوری حل بکنن و با هم همکاری بکنن. ظاهراً این کوشش دکتر بختیار در این موفقیت بوده، شاید عوامل دیگری هم کمک کرده، ولی ما متوجه شدیم که بدون اینکه از این موضوع اطلاعی داشته باشیم دیگه زمانی متوجه شدیم که سلامتی ها به بنی صدر نزدیک شده و همکاری های بین اینها شروع شده. وقتی اختلاف بین ما و سلامتی ها بیشتر شد، این همکاری سلامتی ها به بنی صدر رو دوست شدیدتر و برچسته‌تر شد، در حالی که ما هیچ گونه همکاری با بنی صدر نداشتیم. همکاری بنی صدر و سلامتی ها که از اینجا شروع شده بود، در فعالیت های گروهی که بعداً تأسیس شد و برای حقوق بشر فعالیت میکرد و نام اصلی این گروه خانم خالقی بود، در این فعالیت های گروه حقوق بشر همکاریشون باز هم بیشتر شد. نتیجه هم این شد که وقتی خمینی به فروشت آمد و دکتر سنجابی به اروپا آمد برای رفتن به کنگره انترناسیونال سوسیالیست، ولی در پاریس توقف کرد، ادهی در پاریس رو از رفتن به کنگره انترناسیونال سوسیالیست منصرف کردن، در بین این اده شاید سلامتیان این نقش رو تعدی بازی کرد، سنجابی در پاریس موند و بعد به ملاقات خمینی رفت. در ملاقات های سنجابی با خمینی کرد و نتیجه که از این ملاقات ها بیرون آمد، یعنی اون متن سه ماده‌ای که سنجابی امضا کرد و به خمینی داد، سلامتیان، بنی صدر و ایده دیگری نقش بسیار مهمی بازی کردن. ولی از این مهمتر این است که سلامتیان و بنی صدر در همکاری با هم این نقش رو بازی کردن و شاید جدا از هم و یا علیه هم هیچگاه به این موفقیت نمی رسیدن که سنجابی رو بادار بکنن که نه فقط به ملاقات خمینی چند بار بره، بلکه حتی اون متن به خصوص رو امضا بکنه، چون امضای اون متن چند روز طول کشید و در مدتی که متن امضا می شد بین منظر سلامتیان که در روزهای آخر نه بلکه ایام ما بین ابتدا و آخر اقامت سنجابی در پاریس، دکتر سنجابی مقیم منظر سلامتیان بود، آمد رفت بین مفتو شده و اونجا نقش مهمی بازی میکرد. سلامتیان در این جریان نقش مهمی بازی میکرد و همکاری سلامتیان در این صحب نقش مهمی بازی میکرد. مبادیه در اون زمان در پاریس یک نوع فراکسیون عجب ایمیانی با شرکت سلامتیان در این صحب وجود آمده بود که بردن سنجابی رو به زیر پرچم خمینی خیلی تشدید کرد، خیلی به این حالت مساعدت کرد، در حالی که رابطه ما با دکتر سنجابی رابطه نسبتاً ضعیفی بود. من شخصاً دکتر سنجابی رو دیدم موقع وارد شدن به فرودگاه. روز اول چند ساعت جزو اش کسانی که با دکتر سنجابی بودن بودم در صحبت، بعضی صحبت شرکت اجتماعی ها، ولی رابطه ما به علت اینکه ما از ایران زیاد هم از ایران اصلا هم دیگر نمیشناختیم ضعیف بود، ولی رابطه اصولا به این جهت ضعیف بود که بین جبهه ملی اروپا و جبهه ملی ایران بعد از سالهای 62 و 63 هیچ رابطه ارگانیک و منظمی وجود نداشت، اصلا رابطه وجود نداشت. و در این مورد این دو مثال رو من زدم، یکی آمدن دکتر بختیار به اروپا و تماسی که با سلامتیان به بنی صدر گرفت و اینها رو به هم نزدیک کرد و اصلا ما رو نمیشناخت، اصلا دکتر بختیار ما رو نمیشناخت و دکتر بختیار ما شخصا دکتر بختیار رو اسمم میشناختم طبیعتا، ولی دکتر بختیار چی که از ما نمیشناخت، فقط یکی از ما رو میشناخت که اون شخص چند سال بود یا چندین سال بود خودش رو از فعالیت های کنار کشیده بود و به فعالیت های تحصیلی و شخصی خودش مشغول بود. این شخص شاپور رواسانی هم داشت و زمانی که در قبل از 28 مرداد و بعد از 28 مرداد چون عضو حزب ایران بود از این طریق با دکتر بختیار آشنا بود و در فعالیت های انتخاباتی دکتر بختیار شرکت کرده بود به نفع دکتر بختیار. خب خیلی از دکتر بختیار جوان‌تر بود ولی خیلی باش دوست این شخص رو میشناخت، ولی خب ما چون ارتباطات خودمون نیمه در قطع شده بود ارتباطی هم نداشتیم و به هر حال بین ما این رابطه وجود نداشت. نتیجه شد که ما گرچه چندین سال در خارج از کشور یک جنبش دانشجویی بسیار وسیع رو که در تبلیغات بین المللی علیه اختراق موجود در ایران بسیار نقش مهمی بازی کرد، در بسیج کردن دانشجوی خارج از کشور بسیار نقش مهمی بازی کرد شرکت داشتیم، زمانی که جریانات سیاسی در ایران آبستن بزرگترین حوادث بود هم خودمون دارای سازمان درستی نبودیم و هم با سران جبهه ملی در ایران ارتباط چندانی نداشتیم و این باعث شد که جبهه ملی که در ایران در واقع در حساس‌ترین روزها نتوانست نقش تاریخی که از اون انتظار می‌رفت انجام بده، در خارج هم به علت این بی‌سازمانی و بی‌ارتباطی هیچگونه نقشی بازی نکرد و حتی بعض از افرادش نقش بسیار منفی بازی کردن، به این معنی که به هر حال رابطه معروف رو بین دکتر سنجابی و خامنه‌ای به وجود آوردن. این هم خب یکی از اپیزودهای مهم این داستان بود که نشون دهنده این هست که جبهه ملی با این که حامل یک پیام اجتماعی و سیاسی بسیار با ارزش بود که هنوز هم اعتبار خودش رو از دست نداده، ولی چون سازمان نداشت و بقایای سازمان‌هاش که در خارج بودن اصلا پاشیده بودن، در اون ایام هم در ایران و هم در خارج از فعالیت مؤثر عاجز بود. بعد از اینکه دکتر سنجابی از نفروشاتو برگشت و اعلامیه سه ماده‌ای امضا شد، این خبر به ما رسید. در اون موقع یک جمع 15 نفری از ما در پاریس مجتمع بودند که از اروپا به خصوص از آلمان آمده بودند برای ملاقات با دکتر سنجابی. این جمع بلافاصله تشکیل جلسه داد، ما مفاد سه ماده رو به وسیله دکتر مکری به دست آوردیم و چون دکتر مکری در جریان بود، وقتی از این مفاد مطلع شدیم برای ما خیلی غیر منتظره بود و قابل قبول نبود. بلا فاصله عکس العمل نشون دادیم و یک اعلامیه سه ماده‌ای ما نوشتیم و در اون اعلامیه سه ماده‌ای تمام مفادی رو که در اعلامیه دکتر سنجابی مورد قبول ما نبود تغییر دادیم و از طرف خودمون این رو منتشر کردیم. این اعلامیه رو من به لوموند بردم با یک نامه که زنگ مش کردم. این اعلامیه مقداری از اون نامه در صفحات روز بعد لوموند منتشر شد در تفسیرهاش. در همون روزی که سنجابی به ایران رفت و سرمقاله لوموند درباره تصور میکنم همون روز سرمقالمان درباره اعلامیه سه ماده‌ای سنجابی و خامنه‌ای بود. این تنها عکس العملی بود که در خارج علیه این واقعه نفروشاتو بروز کرد، ولی صدای اون به هیچ جا نرسید چون ما همون گروه بسیار کوچکی بودیم در اون زمان و ضعیف بودیم، در ایران هم هیچ پایه‌ای نداشتیم.
ولی پنیستان اون اوائل که یعنی خمینی آمد بود، نوکرشت و اینم بود، یعنی همیشه کلبان میکرد با وسیعی خود رو جبه ملی چقدر این نمیگفت.
از این که در حضور خمینی پنیستان چی میگفته من طبیعتا اطلاعی ندارم. چیزی که میدونم این هست که در اون ایام قطب‌زاده مصاحبه های زیادی میکرد با رادیوها و روزنامه های دنیا و خاطرم هست که در چند از مصاحبه هاش حملات شدیدی به میلیون میکرد. البته ممکن بود کلمه میلیون رو به کار نبره و مثلا به اصطلاح میلیون بگه و غیره، ولی منظورش رجال ملی و سران جبهه ملی بود که با انواع اقسام صفات منفی از اونها یاد میکرد. من صد هم از کسان دیگری من شنیدم که وابستگی خودش رو به جبهه ملی در حضور خمینی نفی میکرده یا کتمان میکرده، همونطور که شما گفتید، چون کاملا از احساسات ضد جبهه ملی خمینی مطلع بود و به علت نوع اپورتونیزم برای نزدیکی بیشتر به خمینی لازم میدید که این وابستگیش رو کتمان میکرده.
بخشی شما از ارتباط کنفدراسیون با گروه های تروریستی چه اطلاع دارید؟ گروه های تروریستی آلمان و ایتالیا و گروه های فلسطینی و اینا؟
از این ارتباطات من اطلاعی ندارم و در واقع نمیتونم حتی بگم که ارتباطاتی کنفدراسیون داشته، ولی یک زمانی تا حدی فاش شده بود که یکی از افراد کنفدراسیون گویا که همون مهدی خان بابا تهرانی باشه با گروه تروریستی آلمانی ارتباط داشته، که البته چون گروه تروریستی آلمانی خودشون با گروه تروریستی دیگر ارتباط داشتن، این یک ارتباط بین‌المللی میشه. به خصوص گروه های تروریستی آلمانی، گروه بایر ماینهوف و امثال اونها، چون پای این آقای مهدی خان بابا تهرانی در پرونده های در یک پرونده تروریستی سوئیس به میان کشیده شد که مربوط به ایران هم میشده، گویا مربوط به نقشه برای علت شاه یا چیزی شبیه این شد، به میان کشیده شد. بعد از انقلاب هم مثل اینکه این پرونده دنبال شده بود از طرف پلیس‌های اروپا و یک مجلس بازپرسی یا محاکمه در هلند تصور میکنم بوده که مهدی خان بابا تهرانی به اون دعوت شده بود و این در زمان وزارت خارجه قطب‌زاده بود. مهدی خان بابا تهرانی به اروپا آمد برای رفتن و تماس گرفتن با مقامات قضایی و خودش میگفت که قطب‌زاده در گرفت در صدور پاسپورتش و اجازه خروجش و این سفر بهش کمک کرد و خب برای قطب‌زاده توضیح داده بود که به چه علت باید این سفر رو بکنه. به علت این محاکمه، این بازپرسی ها و این پرونده، خب همه فکر میکردن که پای این شخص در میان بوده و ارتباطی با این جریانات تروریستی داشته، ولی البته به علت همکاری هایی که تمام گروه های مخفی ایرانی با دولت های عربی یا جنبش های عربی داشتن، طبیعتاً یک نوع همکاری تروریستی هم بینشون وجود داشته. در واقع بیشتر گروه های فلسطینی به گروه های ایرانی کمک میکردن، ولی خب متقابلن اگر گاهی ایرانی هم میتونستن به اونهای کمک هایی میکردن، کمک هایی که گروه های فلسطینی به ایرانی هم میکردن بیشتر جنبه تعلیماتی داشته، در اردوگاه خودشون اونها تعلیمات میدادن و براشون اسلحه تهیه میکردن. این اسلحه رو بهشون آیا میفروختن یا مجانی میدادن از این موضوع اطلاع ندارم، تصور میکنم بهشون میفروختن و برای حملش هم کمکشون میکنن، راه نمایشون میکنن، کمکشون میکنن. ولی از اینکه چه کمکی به داخل ایران کردن، به گروه های داخل ایران اطلاع چندانی ندارن. همین میدونم به گروه های خارج از این کمک ها کردن. حالا صرف نظر از ارتباطی که شخص نامورده یعنی مهدی خان بابا تهرانی با کنفدراسیون با گروه بادرمانوف میتونسته داشته باشه یا نداشته باشه، این دو موضوع هر حال ضمن اینکه بتونه با هم موازی باشه از هم جدا هم هست.
شما به من گفتید که همیشه جبهه ملی بر شما یه جاذبه داشت، تو ایران هم که بودید به اون طرف کشته شدید، گروپ ها فعالیتتون در زمین جبهه ملی شروع کردید. من خواهم بدم که چه جاذبه‌ای داشت، چه کشیشی داشت جبهه ملی بر شما، چه پیامی داشت بر شما، چی بود؟
زمانی که من به جبهه ملی گرویدم و در واقع باید بگم به مصدق گرویدم در سالهای قبل از 28 مرداد، خیلی جوان بودم و ناچار اونجور که مرا جذب کرده بود بیشتر در وجود و چهره یک نفر متبلور میشد. ولی از همون سنین هم ما درباره پیام دکتر مصدق بحث میکردیم و سعی میکردیم که این مطلب رو به طور معقول بفهمیم و با عقل اون زمان خودمون بسنجیم. به نظر ما دکتر مصدق مظهر استقلال و هویت ایران و ایرانی بود در اون زمان. در این حد میتوانستیم مسئله رو حس بکنیم و درک بکنیم، ضمن اینکه با دو گرایش یا دو نیروی سیاسی حاضر در صحنه سیاسی اون زمان ایران در حال مبارزه بود. یکی از این نیروها که در ابتدا برای درک اون سنین ما محسوس تر بود حزب توده بود. در اون سنین، در اون ایام قبل از تصویب شدن قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران، من با اینکه اون زمان جوان بودم به خاطر دارم که حزب توده به انواع اقسام طرق سعی میکرد که پیشنهادهای دکتر مصدق و جبهه ملی را که عبارت از ملی شدن صنعت نفت بود از نظر مردم تخطئه بکنه و پیشنهادات دیگری رو که در کتاب‌های تاریخ اون زمان نوشته شده، یعنی ملی شدن، یعنی ابتدا لغو قرارداد نفت جنوب و بعد از اینکه این شعار شکست خورد ملی شدن صنعت نفت در جنوب رو یا ملی شدن صنعت نفت جنوب رو پیشنهاد می‌کرده در مقابل اون شعار می‌ذاشت. ما احساس میکردیم که این مبارزه و مخالفت با دکتر مصدق از داخل کشور و از میان مردم ایران الهام نمیگیره و اونهایی که این مبارزه رو دامن میزنن دارای لحنی هستن و رفتاری هستن که چندان به نظر ایرانی میاد و تارهای وجود اکثر ایرانی ها رو به ارتعاش در نمیاره و در خود ما هم یک چنین حالتی رو به وجود می آورد. بابا می گفتند که دکتر مصدق مردی است دارای یک سابقه طولانی وطن پرستی و آزادی خواهی. ما می دیدیم که در مجلس دکتر مصدق از آزادی و آزادی انتخابات و لزوم مقابله با منافع بیگانگان دم میزنه و یک اقلیت کوچکی دور او رو گرفتن و از او حمایت میکنن، ولی در بین مردم کسانی که از او حمایت میکنن اقلیت نیستن بلکه اکثریت کسانی که حرف میزنن حوادار دکتر مصدق هستن و حرفای اونا هم حرفای عجیب و غریبی نیست. میگن باید دست انگلیس ها از صنعت نفت ایران کوتاه بشه، نفوذ روس ها در ایران یا اگر هست از بین بره و اگر نیست به وجود نیاد. اینا هم حرفای بسیار ساده بود. این در مورد اون چیزی که در اون زمان برای ما قابل درک بود، ولی به تدریج در این حکومت دکتر مصدق معلوم شد که تنها مخالفین فعال دکتر مصدق در صحنه سیاست داخلی توده ها نیستند، بلکه یک نیروی دیگری هم بود که درک مرزها و خطوط اطراف اون چندان برای ما اون زمان آسان نبود، ولی به تدریج دربار به مظهر این نیرو تبدیل شد در نظر بسیاری از مردم ساده و عادی و به خصوص خب جوانها که ما جز اونها بودیم. به این معنا که تا 9 اسفند 1331 برای بسیاری از مردم عادی کشور شاه یکی از ارکان مملکت بود و یکی از ارکان تمامیت و بقای مملکت به حساب می‌آمد. در 9 اسفند یک نوع بلوای در پایتخت به راه افتاد و اون عبارت از این بود که ادهی می گفتند شاه قصد رفتن به خارج رو داره و بین شاه و دکتر مصدق اختلاف هست. این اختلاف اختلاف ریشه‌داری بود که از خیلی قبل وجود داشت و خیلی از مطلعین از آن اطلاع داشتن، ولی مردم عادی و در نتیجه بچه ها و جوان های اون زمان از این مسائل نمیتونستن اطلاع داشته باشن، چون نه زیاد برمزه مطلعین روزنامه میخوندن و نه در محافل اونها بودن. ما از این اختلاف اطلاع نداشتیم، جزو کسانی بودیم که از این اختلافات اطلاع نداشتیم. روز 9 اسفند 1331 خیلی از مردم از این اختلاف مطلع شدن و این دلیل که نقشه رفتن شاه طرح شده بود از مملکت و وقتی دکتر مصدق از دربار بیرون می آمد بلوایی به راه افتاده بود و عده قصد کشتن دکتر مصدق رو داشتن و این بعدها معلوم شد که با اطلاع دربار بوده. این مسائل برای مردم فاش شد و تمام کسانی که از این مسائل مطلع شدند و هوادار دکتر مصدق بودند با توضیحاتی که روزنامه های هوادار جبهه ملی هوادار دکتر مصدق و احزاب هوادار دکتر مصدق به مردم میدادند مطلع شدند که مجموع این قضایا از یک توطئه سرچشمه میگرفته که این توطئه با اطلاع دربار و شخص شاه و ولایت خارجه بوده. در نتیجه در همون حال که یک شکافی بین دکتر مصدق و شاه احساس می شد مردم هم از شاه قدر روگردان می شدن. شاید اون زمان باز ما مسئله رو با این دقت و با تمام جزئیاتش نمی دونستیم، ولی اون چیزی که فهمیدیم این بود که شاه و مصدق راه و هدف واحدی ندارن. این برای آدم های ساده چیز بدیهی نبود، باید به این موضوع می رسیدن. به اینجا که ما رسیدیم متوجه شدیم که پس مصدق دارای دو نوع دشمن هست، دشمنانی که در چهره حزب توده ظاهر می شن و از منافع یک همسایه شمالی دفاع می کنن و دشمنانی که در چهره دربار و شخص شاه و و افسران بازنشسته که در توطئه قتل افشارتوس دست داشتن ظهور میکنن، جلوه میکنن و اونها از اونجایی که دلایل تاریخی دیگر وجود داشت که دربار پهلوی رو به غرب نسبت میداد، اونها تا حدی نماینده منافع غرب هستن. با توجه به اینکه مصدق تحت فشار شدید سیاسی و اقتصادی انگلستان و به طور کلی غرب بود به خاطر ملی کردن نفت، به این ترتیب از 9 اسفند 1331 ما متوجه شدیم که در مقابل دو قدرت و دو نقشه که گاه هم با هم هماهنگی و توافق پیدا می کردن که یکی از غرب سرچشمه می گرفت و دیگری از بلوک شرق، یک جریان و یک فرد وجود دارن که مقاومت می کنن و مردم رو دعوت به مقاومت می کنن و راه مقاومت رو هم نشون می دن. اونها می گفتن نفت باید ملی بشه، صنایع نفت رو مردم ایران خودشون باید اداره بکنن، این نفت رو باید آزادانه به هر کی خواستند بفروشن. بعد میگفتن که اون چه که مردم ایران میخوان بکنن باید بتوانن در نهایت آزادی درباره اون تصمیم بگیرن. شرط این آزادی این هست که آزادی انتخابات وجود داشته باشه و نمایندگان مردم آزادانه انتخاب بشن و به مجلس برن تا دستشون برای اخذ این گونه تصمیمات باز باشه. اون چیزی که من در اون زمان میفهمیدم در این حدود بود، ولی خب بعدها با کودتای 28 مرداد و رفراندومی که قبل از اون مصدق مرمل آورد برای انحلال مجلس، خود کودتای 28 مرداد، اختناقی که بعد از کودتای 28 مرداد در ایران وجود آمد، من و تمام افراد متعلق به نسل من و افراد مسن‌تر از من، بسیاری از این افراد به نتایج دقیق تری در این باره رسیدن که اونها برای ما معنای هدفها و راه دکتر مصدق و جبهه ملی رو خیلی با ارزشتر و عمیق‌تر جلوه دادند و من درباره اون البته میتونم صحبت بکنم درست تیار آزم باشه.
بله، من چی بگید خیلی ایراد بودن به جبهه ملی که جبهه ملی هیچ ایدئالی نداشت، همون مخت بود بر ملی و نفت هم دیگه تموم شد. راجع به این مسئله شما عقیدت میشه؟
اون چه که در مقابل جبهه ملی را تو مصدق انجام گرفت، یعنی توطئه کودتای 28 مرداد، به خودی خود نشوندهنده این هست که ایدئال و هدف سیاسی جبهه ملی و باز تکرار بکنم دکتر مصدق بسیار بزرگتر از این بود که به این آسانی بتوانیم درباره اون قضاوت منفی و حتی قضاوت ساده بکنیم. در مقابل دکتر مصدق قبلا گفتم دو نیرو قرار گرفته بودن، این دو نیرو در بسیار از موارد با هم متحد شدن یا لااقل متحدن عمل کردن. وقتی از حزب توده صحبت می کردم باید به این موضوع اشاره می کردم و اعلام می کنم که در ابتدای فعالیتش حزب توده، اسناد زیادی این رو در کتب تاریخ اون زمان نشون میده، حزب توده از شرکت ملی نفت، شرکت نفت ایران انگلیس، یعنی شرکت نفت جنوب و سفارت انگلیس در اون زمان کمک های مختلفی دریافت میکرد، از جمله کمک به صورت کاغذ برای انتشار مطبوعاتش. این کمک ها بیشتر از این بوده، ولی این مثال رو من چون به خوبی خاطر دارم که در کتب و اسناد مختلف خوندم ذکر کردم. این همکاری و همدستی میان حزب توده که دقیقا از طرف افرادی که مایل به سیاست شوروی بودن و به سختی و با تعصب هوادار سیاست شوروی بودن به وجود آمده بود، ولی در این حال از طرف افراد متنفذی که اون زمان در ایران در صحنه سیاست ایران حضور داشتند حمایت می شد تصادفی نبود. بسیاری از کسانی که متمایل به سیاست انگلستان در ایران بودند یا با حزب توده همکاری علنی و صریح میکردند یا به طور غیر مستقیم حزب توده را تقویت میکردند. همکاری و همدستی سیاست انگلیس و روس در ایران هم چیز تازه‌ای در ایران نبود، چه هر وقت که سیاست هر طرف این اختزام میکرده این همکاری وجود داشته. بنابراین روشنه که علیه دکتر مصدق این دو سیاست یا جدا جدا و یا متحدن عمل میکردن. این مسئله نشان دهنده این هست که مصدق نماینده یک هدف و ایدئالی بوده که به مزاق این دو سیاست خوش نمیامده و مبارزه هم که علیه اومشون مبارزه کوچکی نبود، مبارزه بسیار وسیع و دامنه‌داری بود و با تمام وسایل انجام میگرفت، در تمام سطوح و ابعاد انجام میگرفت. حزب و سندیکا، روزنامه، مجله و میتینگ، هر چیزی که بشه تصور کرد در کار سیاسی از اون استفاده میشه به وجود میامد برای مبارزه با مصدق از طرف سیاست شوروی و از طرف سیاست غرب هم تمام وسایل به کار میرفت در پلیس، ارتش و دربار و بعضی احزاب و مجلس شورا و غیره و مطبوعات. سیاست غرب نفوذ اعمال میکرد برای تضعیف سیاست مصدق. برای ایرانی ها اون زمان این مسئله تقریبا بدیهی شده بود که این همه پافشاری و لجاج نسبت به مصدق بی‌دلیل نیست، به خاطر این هست که از امری دفاع میکنه که منافع سیاست های بزرگ شمال و جنوب رو در ایران تهدید میکنه. پس این مسئله به خودی خود میتوانست به صورت یک دلیلی بر وجود یک ایدئال بزرگ و برحق در نظر مردم ایران و ما جلوه بکنه. علاوه بر اون مردم ایران بعد از 28 مرداد بلافاصله دیدن، ظرف چند ساعت و چند روز دیدن که با سقوط حکومت دکتر مصدق تمام آزادی هایی که دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران بود و در تمام دوران رضا شاه قسمت اعظم آنها از بین رفته بود، به جز وجود دادگستری که یک انستیتوسیون متعلق به دموکراسی بود، با مشروطیت به وجود آمده بود و در زمان رضا شاه از میان نرفته بود، تقریبا به کار عادی خودش ادامه داده بود و البته تحت اعمال نفوذ دربار و دولت، ولی ضمناً به صورت یک انستیتوسیون گسترش پیدا کرده بود. بقیه انستیتوسیون های متعلق به دموکراسی عملا از بین رفته بودن و فقط از اونها سایه و شبهی وجود داشت. بعد از شهریور 20 مردم دیده بودند که دکتر مصدق تنها نماینده دوران قبل از رضا شاه بود که باقی مونده بود، دارای اون چنان سوابق معتبری بود در دفاع از آزادی، دموکراسی و دستاوردهای مشروطه که به سراغ او می‌رفتند و از او می‌خواستند که پرچم آزادی خواهی رو در دست بگیره. این پرچم رو دکتر مصدق در دست گرفت، علی‌رغم شاید روحیات شخصی خودش که مربوط به سن و زندگیش میشد، در دست گرفت با تمام مشکلاتش در مجلس 14 این پرچم رو برافراشته کرد، در انتخابات اون مجلس نماینده اول تهران یعنی نماینده اول ایران شد و در این مجلس با اینکه خودش و یاراش در اقلیت قرار داشتن بعضی از ایدئال‌های بزرگ دموکراسی رو که در زمان رضا شاه پامال شده بود زنده کرد. بعد از مجلس 14 تبدیل شد به مظهر واقعی و قدرتمندی برای آزادی و دموکراسی در ایران. بعد از اون برای آزادی انتخابات در ایران مبارزه کرد، برای اصلاح قانون انتخابات بسیار مبارزه دامنه‌دار رو شروع کرد و در تحت شعار اصلاح قانون انتخابات بود که به تأسیس جبهه ملی اقدام کرد. تأسیس جبهه ملی عبارت بود از جمع‌آوری یا جمع آوردن مقداری از نیروهای سیاسی ایران که خواستار آزادی انتخابات و اصلاح قانون انتخابات بودن و تا حدی به صمیمانه یا غیر صمیمانه رهبری دکتر مصدق رو پذیرفته بودن. ضمن یک تحسنی که در دربار دکتر مصدق و بعضی از هوادارانش انجام دادن، مسئله اصلاح قانون انتخابات و آزادی انتخابات رو مطرح کردن و در این زمان بود که جبهه ملی با این شعار دور مصدق به وجود آمد. می‌بینیم که در این مرحله مبارزه دکتر مصدق مبارزه بزرگی است برای حفظ و گسترش و عمیق کردن آزادی‌های دموکراتیک در ایران اون زمان. با توجه به اینکه ایران از زیر یک دیکتاتوری 20 ساله بیرون می‌آمد، این مبارزه کوچکی نبود. کسانی که در مقابل دکتر مصدق قرار داشتن در اون زمان، ببینیم چه کسانی بودن. بعضی از رجال قدیمی سیاسی بودن که دولت‌های خیلی عادی رو تشکیل می‌دادن و یک سلسله اقدامات عادی روتین انجام می‌دادن. چند تا مدرسه بسازن، چند تا بیمارستان بسازن و بودجه‌ای رو به تصویب برسونن در مجلس. در حالی که مصدق مسئله‌ای رو مطرح می‌کرد که برای کشور حیاتی بود، یعنی باز کردن راه اعمال حاکمیت مردم از طرف مردم از طریق مجلس شورای ملی، از طریق انتخابات آزاد، از طریق مطبوعات آزاد و غیره. نیرویی که در مقابلش تا حدی عرضه اندام میکرد و در ابتدا با مصدق در نیفتاده بود در مجلس، خصوص در مجلس 14، خود حزب توده بود و حزب توده در ابتدا از عناصری تشکیل میشد که بسیار از اونها آزادی خواه بودن و همین جهت و به دلایل دیگری با مصدق و سیاست او مقابله رو در رو نمی کردن. بنابراین در ابتدا نمیشه حزب توده رو یک نیروی کاملا رقیب 100% مصدق به شما رو بود. دربار هم به علت تغییر پادشاه هنوز دربار چندان قدرتمند و متنفذی نبود و تا حدی در موازه خودش مستلزم بود. در این گیرودار هست که مسئله آزادی انتخابات و مبارزه با سیاست هایی که میخواستن در ایران امتیازات جدید اقتصادی دست بیارن، مثل سیاست شمال که میخواست امتیاز نفت شمال رو بگیره و نمایندگی هم به ایران فرستاده بود، و سیاست جنوب به صورت چند خط سیاسی اصلی از طرف دکتر مصدق در ایران مطرح میشه. برای مردم ایران این مسائل کوچکی نبودن، چون سیاست جنوب در ایران دست به کودتای زده بود که سلسله قاجار رو برچیده بود و سلسله پهلوی رو به جای اون آورده بود، و سیاست شمال هم در ایران دارای سابقه دست‌اندازی و دستبرد خیلی خیلی طولانی بود و مقابله با این دو سیاست در ایران به طور صریح رو در رو از طریق صراحت کامل نسبت به مردم چیز کوچکی نبود.
پایان قسمت B4 و پایان نوار 2، مصاحبه با آقای علی شاکری در پاریس.